صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ترانه ناقوس، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. بعضی را عقیده بر این است که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایات و جنگ و خونریزی بوده است، اما نباید از ترس اینکه ممکن است کینه و دشمنی ایجاد شود نسبت به میراث معنوی و دینی خود به طور کلی بی اعتنا باشیم. بنابراین سوال این است که آیا راهی هست که انسانها بتوانند به حقایق معنوی و دینی خود مؤمن باشند ولی در این حال پیروان سایر ادیان را هم خوار نشمارند و در آرامش و صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند و حتی قدمی فراتر رفته و سعی کنند که دیگران را با معنویات دینی خود آشنا سازند؟ اگر این مجموعه باعث گردد که اندکی از ابرهای تیره و تار بدگمانی و کینه و نفرت بین پیروان مذاهب کاسته شود و حسن رابطه و احترام متقابل جای آن را بگیرد و به دانش شنوندگان گرامی نسبت به حقایق مسیحیت افزوده شود، خدای یگانه و متعال را سپاسگزار خواهیم بود. این مجموعه برگرفته از کتاب ترانه ناقوس نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
هموطنان و شنوندگان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستیم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در این ساعت میهمان خانه های شما.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
برنامه گذشته خودمون رو با عنوان رابطه خدا با انسان آغاز کردیم. در ارتباط با مفهوم رابطه شخصی سخن گفتیم. گفتیم که به عقیده مسیحیان خدای خالق کائنات برای اینکه مخلوقاتش بتونن اون رو چنان که هست بشناسند و با او تماس برقرار بکنند وسیله شخصیت آدمی رو به کار میبره، یعنی از طریق کلمه، یعنی عیسی مسیح، و از این طریق با اونها صحبت میکنه. به عبارت دیگه خدا هم خود موضوع ترجمه بود و هم مترجم، تا در درک مقصود ازلی او اندک اشتباهی پیش نیاد. در وجود عیسی مسیح جوهره حیات آدمی وسیله حمل وجود الهی میشه. موضوع دومی که در مورد اون صحبت کردیم در مورد چرایی وجود داشتن چهار انجیل بود و همه ما میدونیم که به این دلیل اتهامات زیادی بر مسیحیت وارد شده. در این رابطه گفتیم که عقیده مسیحیان در رابطه با الهام این هست که خدای قادر متعال اختیار رو از آدمیان سلب نمی کنه. غریزه و طبع هر فردی جز خلقت او هست و خلقت از خداست و بنابراین به خلقت خودش رو محترم می شماره و هرگز مخلوق خودش رو مانند یک مجسمه و یا یک نی به کار نمی بره، چه برسه به اولیای خدا. عزیزان، الهام در مسیحیت مانند نسیمی هست که از گلزار عبور میکنه. نسیم همون نسیم هست، منتها هر گلی عطر مخصوص خودش رو با او در هم میامیزه. چهار نفر انجیل نویس به الهام روح خدا ولی با عطر ویژه وجود خودشون تجربه نسیمی رو که در اونها بود و از اونها گذشت رو به رشته تحریر در میارند. مانند چهار نفر شاهد یک واقعه که هر کدام به بیان تأثیراتی که اون واقعه در اونها به جای گذاشته میپردازند. با اینکه هر چهار نفر راجع به اصل مطلب و موضوع کلی اتفاق نظر دارند، ولی در جزئیات و در نوع عرضه مطالب با هم تفاوت‌هایی دارند و این خودش دلیل بر صحت نوشته‌های اونهاست. اگر یک قاضی شایسته و با تجربه شهادت چهار نفر رو عیناً مثل هم بشنوه، قطعاً به این فکر خواهد افتاد که اونها با هم تبانی کردند. بنابراین انتظار شنیدن اختلافاتی در جزئیات بسیار طبیعی هست. اناجیل چهارگانه رو در حقیقت باید گزارش تجربه نویسندگان اون دونست در رابطه عملی خودشون با شخصیت مسیح. شرح معنایی هست که به مرحله ظهور میرسه و در آزمایشگاه زندگی اشخاص آزمایش میشه و این آزمایش و این تجربه به رشته تحریر در میاد، به امید اینکه جهانیان و در همه زمانها اون شخصیت رو از طریق اون نوشته ها بشناسند و دل به او بسپارند و اثرات وجود اون رو در زندگی های خودشون تجربه بکنند. و همینطور در پایان برنامه گذشته اشاره به این موضوع مهم کردیم که باید در نظر داشته باشید که کتاب مقدس در حقیقت کتابخانه ای هست حاوی مطالب مختلف از قبیل تاریخ، داستان، شعر، پند و اندرز و اعلامیه‌های انبیا و دیگر مطالب. در این حال تمامی این مطالب دارای وحدت به خصوصی هم هستند. اگر حوصله به خرج بدید و تمام اون رو یک سره از ابتدا تا به انتها مطالعه بکنید، اون وقته که خواهید فهمید که یک مطلب واحد مانند نخ زرینی که از میان تناب سفیدی گذشته از آغاز تا به انتها در کتاب دنبال میشه و این موضوع موضوعی نیست جز رابطه خدا با انسان و تحریزی برای نجات و رستگاری وی از گمراهیش. بله شنوندگان عزیز، این خلاصه مطالبی بود که در برنامه گذشته با هم داشتیم. و ما در برنامه امروز اولین موضوعی که به او خواهیم پرداخت در مورد انجیل‌های جعلی هست. واضح هستش که در قرن اول مسیحیت، در زمانی که کم کم جماعت ایمانداران به مسیح در گوش و کنار دنیای اون روز متشکل می شدند، نیاز به داشتن سرگذشت مکتوب عیسی امری بسیار ضروری و لازم بوده. از این جهت از میان کسانی که زندگی و مرگ و همینطور قیام عیسی در اونها اثر گذاشته بود، چهار نفر به الهام روح خدا زندگی نامه مختصر اون رو برای استفاده مؤمنین نوشتند. ولی باید دونست که انجیل نویسی منحصر به اون چهار نفر نبود. از همون اوایل مسیحیت اشخاصی بودند که بنا به منظورهای خاصی و برای اثبات نظریه‌های به خصوص خودشون به نوشتن انجیل پرداختند. در قرون اولیه چگونگی ذات و طبیعت و همینطور سیرت مسیح بحث گرم روز بود و نظریه‌های ضد و نقیضی هم پرداخته می‌شد. از این لحاظ طرفداران هر یک از نظریه‌ها برای اثبات رأی خودشون شروع به نوشتن انجیل می‌کردند. کلیسا پس از مطالعات زیاد و گرفتن الهام از خدا، 4 نوشته اصلی رو که به نام انجیل اربعه معروف هست رو رسماً میپذیره و اونها رو جزء کتاب مقدس مسیحیان به حساب میاره و بقیه نوشته ها رو انجیل جعلی یا کاذب اعلام میکنه که معروف ترین اونها از این قرار هست: انجیل پتروس، انجیل توما، انجیل فیلیپ، اعمال یوحنا، اعمال پولس، اعمال اندریاس، رسالات مسیح، رسالات آپوکاروس و غیره. متون اصلی بعضی از این نوشته ها تا به امروز باقی موندن و برخی دیگه هم از بین رفتن. باید دونست که انجیل نویسی نه فقط در قرون اولیه تاریخ مسیحیت رواج داشته، بلکه تا به امروز همین کار ادامه داره. مثلا در سال 1980 میلادی شخصی به نام باک کتابی رو تحت عنوان معمای عیسی می نویسه و اون رو در شهر لس آنجلس منتشر می کنه که حاوی تخیلات او درباره کودکی و جوانی یا به اصطلاح مورخان سالهای مفقود شده زندگی مسیح بود. شخص دیگری هم به نام فایبر در سال 1978 در لندن کتابی منتشر کرد به نام عیسی در کشمی جان سپرد که مبتنی بر عقاید فرقه احمدیه در پاکستان در این خصوص هست.
از مهر مسیح جدا نشوم، گرچه جفاها تا دیدم کند، رنج و زحمت را از جان پذیرم تا ایمان پاکم را حفظ کنم.
ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم. ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم.
در قعر زندان، در قل و زنجیر، زخمای بسیار بدنم مجروح، با خون ریخته می نویسم من تو را خدایم از یاد نبرم.
ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم. ایمانم را حفظ کنم، منجی را ترک نکنم، صلیب بر دوش می روم تا به مسیح برسم.
Oh, در این قطره های خونم وفادارانه اقرارت کنم عمر و نفسم گر تمام شود عیسی محبوب ترکت نکنم ایمانم را حفظ کنم منجی را ترک نکنم سلی بر دوش میروم تا به مسیح برسم ایمانم را حفظ کنم.
هموطنان عزیز، از کتاب دیگری که میتونم یاد بکنم کتابی تحت عنوان انجیل برنابا هست که در سالهای اخیر در کشورهای اسلامی به خصوص سر و صدای بسیار زیادی رو به راه انداخته. نسخه اصلی کتابی که ذکر شد در کتابخانه معروف وین که در قرن 14 میلادی توسط خاندان سلطنتی وقت اتریش تأسیس شد موجود هست. این کتاب در اصل به زبان ایتالیایی نوشته شده و در کتابخانه یاد شده هم تحت عنوان نوشته‌های کاذب با شماره 2662 به ثبت رسیده. این کتاب یعنی انجیل برنابا در دنیای غرب نه معروف هست و نه اهمیت داره. ولی از این نظر که در جهان اسلام شهرت به سزایی داره و تا به حال به غیر از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی به زبان‌های عربی، اردو و فارسی و همینطور اندونزی هم ترجمه شده، محققین و اسلام‌شناسان جهان از هیچ گونه تحقیقی درباره اصل و منشأ و مأخذ و منابع و محتویات و همینطور نویسنده اون فروگذار نبودند. از جمله به سال 1984 میشه اشاره کرد که شخصی به نام دیوید ساکس نتیجه تحقیقات خودش رو تحت عنوان انجیل برنابا اینطور انتشار میده که برای کسانی که به روش علمی تحقیق آشنا باشند کتاب مفیدی هست. کل اون مطالب رو نمیتونیم در این برنامه ذکر بکنیم، اما در اینجا خلاصه کاوش‌های علمی محققین و کارشناسان فن و پژوهشگران ادبی رو درباره اون برای شما بازگو میکنیم. تا سال 1734 میلادی در جهان اسلام کمتر کسی از انجیل برنابا خبر داشت. برای اولین بار جورج سیل مترجم قرآن به زبان انگلیسی در مقدمه‌ای که بر ترجمه خودش نوشت ذکری از کتاب مزبور می‌کنه. و در سال 1907 یک نفر کشیش انگلیسی به نام راکس به اتفاق همسر خودش کتاب انجیل برنابا رو به زبان انگلیسی برمیگردونه و مقدمه فاضلانه‌ای هم برای اون می‌نویسه. یک سال بعد از اون، یعنی به سال 1908، کتابی که ذکر کردیم بدون مقدمه اون از انگلیسی به عربی ترجمه میشه و به تدریج در دنیای اسلام منتشر میشه و در پاکستان ترجمه انگلیسی راکس بدون اجازه ناشر اون بارها و بارها چاپ و منتشر میشه. انجیل برنابا دارای اشتباهات تاریخی و جغرافیایی و همینطور ادبی بسیار زیادی هست و همینطور حواشی که به زبان عربی برای اون نوشتند دارای اشتباهات بسیار زیادی هست. از آزمایش‌های علمی و ادبی که از نوع کاغذ و مرکب و همینطور سبک نگارش و محتویات کتاب به عمل اومده، محققین ثابت کردند که عمل جعل میبایستی در نیمه دوم قرن 16 انجام گرفته باشه. نویسنده اصلی کتاب به احتمال قوی راهبی بوده به نام مارینو. بر طبق اسناد موجود از اون زمان، نام برده بین سالهای 1542 تا 1550 به مقام مسئولی در دستگاه تفتیش افکار کلیسا در اومد. تا بنابراین در این شغل به متون زیادی از کتب سانسور شده دسترسی پیدا می‌کنه. بعداً یکی از رقبای او به نام سکستوس به مقام پاپی میرسه و مارینو رو مورد مؤاخذه قرار میده و بالاخره اون رو از مقامی که در دستگاه تفتیش افکار داشته عزل میکنه. مارینو هم برای انتقام گرفتن از رقیب خودش با کمک مسلمانان مغرب که تعدادشون در اون روزها در ونیز زیاد هم بوده، کتاب انجیل برنابا رو تدوین میکنه و اون رو مخفیانه در کتابخانه شخصی پاپ میگذاره تا اون رو که به شدت مخالف بدعت در دین بوده رو دست بندازه و بدنام بکنه. احتمال داره که مارینو به دین اسلام هم گرویده باشه، هرچند معلوم هست که از اون اطلاع چندانی در دست نیست. در فرصتی که باقی مونده خوب هست تا در مورد رابطه نام نویسی با الهام و مکاشفه صحبت بکنیم. کتاب مقدس مسیحیان دارای دو بخش عمده هست. اولین بخش اون عهد عتیق نام داره و بخش دوم به عهد جدید معروف هست. مقصود از عهد پیمانی هست که بین خدا و مردم بسته شده. عهد عتیق یا پیمان کهنه بیشتر مربوط به رابطه قوم بنی اسرائیل با یهوه یا خدای متعال هست که در حقیقت مقدمه‌ای هست برای ظهور مسیح و انعقاد پیمان تازه، و به همین مناسبت هم مسیحیان اون رو جزء کتاب مقدس خودشون آوردند. چهار کتاب اول عهد جدید رو انجیل‌های چهارگانه تشکیل میدند که شرح مختصر اونها قبلا داده شد. و اما کتاب پنجم به نام اعمال رسولان هست و چنان که از نام او برمیاد شرح کارهای رسولان مسیح هست پس از او. پس از کتاب اعمال رسولان 13 رساله یا 13 نامه هست که از پولس رسول به کلیساهای مختلف قرن اول، از جمله به کلیسایی در روم و قرنتوس و همینطور در غلاطیه و غیره و سپس رسالاتی دیگر در این کتاب موجود هست. برای دوستان مسلمان که مفهوم خاصی از وحی و الهام و همینطور مکاشفه دارند، فهم این که چگونه ممکن هست کلام خدا به وسیله نام نویسی اشخاص به دنیا نازل بشه بی نهایت دشوار هست و بنابراین بر ماست که حتی المقدور در اینجا به بیان و تشریح این موضوع بپردازیم. نکته قابل ذکر این هست که البته مکاشفات و الهامات الهی شامل نزول شریعت جهت اطاعت و یا اعطای اصول دین برای ایمان آوردن و یا ذکر وقایع تاریخی هست، ولی مهمتر از همه مقصود از مکاشفه الهی برقرار کردن رابطه هست با مردم، رابطه ای زنده و جاندار و عملی. وقتی که حقایق راجع به ذات الهی مکاشفه میشه، برای این هست که آدمیان بتونند با خدا رابطه برقرار کنند و با او مصاحبت داشته باشند. وقتی که موضوعی درباره انسان نازل میشه، برای نتیجه عملی اون هست. یعنی که آدمیان بتونند توبه بکنند و آمرزش پیدا بکنند و تولد تازه بیابند. عزیزان، الهام هدیه‌ای هست که تقدیم میشه برای اینکه در زندگی روزانه آدمیان اثر بگذاره، اثری که قابل لمس و مشاهده باشه. در حقیقت معنای موضوع الهام رو بدون رابطه با نوع پذیرش اون نمیشه درست بیانش کرد. تکمیل انجام مکاشفه و الهام وقتی هست که با زندگی آدمیان در هم میآمیزه و نتیجه بخش میشه. در نامه‌های پولس رسول و دیگر نویسندگان به کلیساهای مختلف در قرن اول، بین مکاشفه و الهام و اثراتی که اون مکاشفات بر زندگی مردم داشته است، رابطه محکمی وجود داره. پولس و دیگران به الهام روح القدس به وسیله نامه‌های خودشون معنای ایمان تازه رو برای مؤمنین جدید تشریح می‌کردند و اصول اون رو بر مسائلی که روزانه با اونها درگیر هستند منطبق می‌کردند. در انجیل شرح مژده اصلی یعنی زندگی نامه عیسی رو میخونیم و در رسالات انطباق اصول جدید رو بر زندگی مؤمنین در میابیم. هموطنان عزیز، به عبارت دیگه مؤمن مسیحی محصول زمینی مکاشفه و الهام آسمانی هست و بنابراین او رو میشه جزی از کل موضوع مکاشفه دونست. در طی نامه ها اصالت گفته های الهی و معنای عملی اونها درک میشه، نه به وسیله املا به یک کتاب، بلکه به وسیله انطباق اصول بر مسائل مبتلا به اعضای کلیسا و آمرزش و پرورش اونها به کمک روح القدس. وصول پیام الهی در بیان نتایجی که اون پیام در زندگی افراد و سرنوشت شخصی و اجتماعی اونها داشته روشن و تکمیل میشه. مکاشفه و الهام در رسالات عهد جدید هم در تاریخ ریشه دارند و هم در موقعیت‌های به خصوص زندگی مؤمنین. مثلا در قرنتوس موضوع تقدیم گوشت به بت‌ها که در اون زمان در جامعه شایع بوده و تکلیف مؤمنین مسیحی نسبت به اون در نامه پولس به قرنتیان مورد بحث قرار گرفته و و تکلیف مسیحیان نسبت به اون روشن شده. و یا مثلا در غلاطیه گروهی بودند که اصرار داشتند که مؤمنین مسیحی پایبند به شریعت یهود بمونند، ولی پولس رسول اونها را از این کار منع میکنه و پیروی کورکورانه از شریعت رو برای مسیحیان لازم نمیدونه. البته مسائل و موقعیت‌ها به مرور و بنا به اقتضای زمان و مکان فرق می‌کرده، ولی اصول منطبق بر اونها تغییر ناپذیر و جاودانه هست. موقعیت‌های بخصوص و مسائل مختلفی که پیش میاد، تطبیق اون اصول جاودانه رو بر اونها امکان پذیر می‌کنه و این موضوع ممکن هست در موارد متعدد به طرق مختلف تکرار بشه. هموطنان عزیز، موقعیت‌ها به خودی خودشون اتفاقاتی متغیر و گذرا بودند، اما همین موقعیت‌ها فرصت‌هایی محسوب می‌شدند برای نشون دادن اصول کلی الهی که هیچ وقت تغییر نمی‌کنند. اصول بدون انطباق عملی چیزی نیستند جز افکار فلسفی و دور از ذهن، ولی وقتی که بر وضع و موقعیت خاصی منطبق می‌شوند جان می‌گیرند و زنده می‌شوند. به عبارت دیگه عزیزان، اصولی که در عالم معنا وجود داشتند در عالم ذات عرض اندام می کنند. مکاشفه و الهامات الهی فقط پند و اندرس ها در هوا نیستند، بلکه اصولی هستند که از عالم بالا به عالم خاک نزول می کنه و در زندگی روزانه مردم اثر می گذاره و باعث رستگاری اونها از سردرگمی می شه. بنابراین مکاشفه و الهام و وحی از نظر مسیحیت به فرض گرفتن موقعیت‌های به خصوص بشری هست برای نشون دادن اصول کلی الهی. فهم این موضوع برای مسیحیان که معتقد هستند که کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد آسان هست، ولی برای مسلمین که مفهومی کاملا متفاوت از الهام و مکاشفه و نزول وحی دارند بی نهایت دشوار هست. مگر وقتی که مسیحیان بتونند با فروتنی و صبر اون رو تشریح بکنند. همراهان عزیز، فرصت این برنامه رو به پایان هست. خیلی خوشحالیم که تونستیم نیم ساعتی رو با شما عزیزان وقت داشته باشیم و تلاش کردیم در این وقت در مورد دو موضوع بسیار مهم، یعنی انجیل‌های جعلی و همینطور رابطه نام نویسی با الهام و مکاشفه، برای شما عزیزان مطالبی رو عنوان بکنیم تا کمکی باشه برای نزدیک شدن و فهم بهتر شما به مسیحیت. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا مفاهیم دیگری رو از مسیحیت برای شما تشریح بکنیم. تا برنامه آینده، شما عزیزان رو به دستان خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.